بحثمون در توحید بود، توحید امامیه. یک مقدمه مختصر عرض بکنم، بعد ادامه بحث رو پیش ببریم. کمی جلوتر هم انشاءالله خلاصه میکنیم این بحث رو، یعنی موارد مهمی که جا افتاده رو عرض میکنیم تا مجدد یادداشت بشه. ما از اینجا آغاز کردیم که وقتی میگیم توحید، به نظر میرسه میخواهیم پیرامون خدای متعال، وجود مقدس حق متعال سخن بگیم. خب گفتیم کاری که ما میخواهیم بکنیم این است که میخواهیم سخن از ذات خدای متعال و یک حقیقتی به میان بیاوریم که با وجود عظمتی که زبان از اون قاصر است و نمیتواند توصیفی بکنه، اما از معرفت اون ذات مقدس ما بری و مستثنا نیستیم. هر چقدر هم از عظمت او بگوییم، این به این معنا نیست که ما راهی به معرفت خدای متعال نداریم. این ظاهراً یه تناقضی است، یه پارادوکسی است که چطور می شود شما میگویید از خدا سخن مگو جز به تنزیه، از عظمت خدای متعال سخن نگو چون تو نمیفهمی، اصلا تو احاطه‌ای بر اون نداری، چجوری میخوای بگی؟ تعقل نکن، تفلسف نکن، تدبر نکن، تأمل نکن، تو در ذات او راهی نداری. بعد چجوری هست که میگیم ولی ما به معرفت خود خدای متعال راهی داریم؟ بحث رو از اینجا آغاز کرد. گفتیم اگر تأمل کنید، همراهی بکنید، یه تعدادی روایت رو با هم دیگه بخونیم، بعد از اینکه روایت ها رو خوندیم ببینیم شما هم به نتایجی میرسید یا نه، باز ممکنه لازم باشه بر این روایت ها روایت های دیگری بیفزاییم. 10 روایت خوندیم که قرار بود یکی از اونها هم حفظ بشن، یکی از آقایونی که حفظ کردن بخونن. نظر شما اونی که ما میخواستیم که حفظ بشه این بود؟
تو کانال اشتباه اومده بودا،
من ندیدم دعایی که ارسال کرده باشم.
تو کانال اشتباه اومده بود، اونی که شما سرکلاس گفتیم با اونی تو کانال بود تفاوت.
خب باید با مسئول محترم کلاس صحبت کنیم، چون من
در الان اینی که تو کانال بود
ما که نبودیم از هفته پیش
شد 2 گناه دیگه ادامه ندید، ممکنه نصیحتاتون بشه.
تو کانال اینجوری نوشته.
خب بفرمایید که اون دعایی که باید حفظ میکردید کدوم بود؟ شما اونی که
دو تا تفاوت با این داره، یکی
بعد نه خود دعا رو بخون، تفاوتاشو نه خود دعا رو
باشه.
چه؟ دیگه اگر خیلی دیدیم قسمت مردان شرمنده میشه میگیم عرضو بکن، ولی فعلا فعلا از حفظ. عرف هو
عرف هو قطعون اللهم عرف نی حجتن که بین مکنی لم تو عرف نی حجتن سلات
آمین. احسنت. خب اللهم عرف نی نفسک فانک ان لم تو عرف نی نفسک لم عرف که. اللهم عرف نی نبیک فانک ان لم تو عرف نی نبیک لم عرف هو قطعون. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. این روایت از کی بود؟ از امام صادق علیه السلام بود. تا حدیث 10 خوانده بودیم، درسته؟ بله دیگه. شما جلسه پیش داشتین؟ قطن قاف تای دسته دار، ابداً هرگز. سندش هم کافی شریف جلد 1 صفحه 342. 142. خب این روایت فکر کنم پس تا روایت 12 هم خونه. بریم روایت 13. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت. این روایت یه چند قد عربی داره، اگه فکر میکنید توش میمونیم فارسیشو بنویسیم، ولی تعابیر عربیش هم نکته های جالبی داره راجع به همین حجاب و احتجاب. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثالن. پس سه مدله. کسی که فکر میکنه خدا رو به حجاب یا صورت یا مثال میشناسد فهو مشرکون. شرک بدتر یا کفر؟ من زعم انه یعرف الله، هر کی فکر کنه خدا را میشناسد به حجاب، با حجابی او به صورت او به مثال فهو مشرک. چرا مشرک است؟ لان الحجاب والمثال والصورت غیره. به خاطر اینکه حجاب، صورت و مثال خدای متعال غیر خداست. و انما هو واحد موحد. در حالی که خدا خدای واحد و یگانه است. فکیفه یوحد من زعم انه عرفه به غیره. پس چگونه است کسی که به توحید قائله ولی فکر میکنه خدا رو به غیر خدا شناخته؟ یادتونه جلسه قبل راجع به کلمه ذات سخن گفتیم، گفتیم گاهی ما خدا را میخواهیم بشناسیم ولی چی را میشناسیم؟ گاهی افعال خدا را معرفت بهش پیدا میکنیم، گاهی هم به تصورات ذهنیمون میگیم خدا. فعل خدا عین خداست؟ نه، غیر خداست. پس هر آنچه که فعل خدا میشود چیزی غیر خداست. شما هر چقدر در فعل خدا تدبر بکنی به خدا انما عرف الله من عرفه بالله. اینو یادداشت بکنید، این تعبیر عبارتو. اینا دیگه کلید واژه هاست. جلسه پیش گفتیم اینا چیه؟ بعضی از این عبارات جمعی جملیه، یعنی کلید درک بقیه ی روایاته. انما عرف الله من عرفه بالله، کسی خدا را شناخته که به خود خدا خدا را شناخته باشه، یعنی به واسطه همون لطف خدا، همون معرفتی که صنع خداست. فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه. کسی که به واسطه خود خدا خدا را نشناخته چیزی غیر خدا شناخته، خود خدا را شناختی پیدا نکرد. انما یعرف و غیره، همانا او چیزی غیر از خدا را شناخت پیدا کرد. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف. ترجمه: فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف. کسی که فکر میکنه، میپنداره، میاندیشه که ایمان به خدای ناشناخته داره، او چیه؟ فهو ضال عن المعرفه، او از معرفت خدا گم شده است. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. کلام ساعتش رفت بالاتر. مخلوق چیزی را نمیشناسد مگر به خدای متعال. ولا تدرک معرفت الله الا بالله. معرفت خدا هم جز به او درک نمیشه. خاطرتون بیاد بحث نور علم، هر چه شناخته می شود به واسطه خدای متعال، با اون نوری که خدای متعال عنایت می کنه شناخته می شود. اصلا تو از پیش خودت چیزی نداری برای شناختن یا نشناختن. من که تاریکی محضم، این ظرف هم که تاریکی محض است، خب چی اینو روشن کنه؟ من در تاریکی میخواهم یه چیزی را بشناسم که هم خودم ظلمت کاملم، هم او ظلمت کامله، هم آنچه که ما درش هستیم ظلمت کامله. چیکار کنیم؟ این یه نور میخواد. تعبیر روایت رو دقت بفرمایید. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. هیچ چیز، هیچ شیئی شناخته نمیشود مگر به خدای متعال. الان یادتون بیاد اون روایت خیلی زیبا و ارزنده و مفصلی که بود که عرض کردیم شاید بعضی بودن که حضرت فرمودن نمی فهمی؟ درک نمی کنی؟ برو به خدا بگو خدایا به من بفهم. طلب فهم را از او کن. وقتی به خودت و دندیشه خودت اعتبار دادی، مثل کسیست که به ظلمت محض کلمه نور میده. ظلمت محضه، هیچی توش نیست. در واقع تو ابتدای این روایت چه اتفاقی افتاده؟ آنچه یادداشت کردید و دقت کنید، واقعا روایت فوق‌العاده است. خدا رو شکر میکنیم که روزیمون داده این روایت ها رو به واسطه عنایت اهل بیت بشنویم. در ابتدای روایت حضرت هر واسطه ای رو در معرفت خدای متعال نفی کردن. گفتن هر واسطه ای به تراشی این توهمه، یه چیزی غیر از خداست. فکر نکنی خدا را شناخته ای. گول میزنن بعضیا، میگن برید شما مثلا یه چیزایی بخونید، میگن اینا شما رو به خدا نزدیک میکنه. نه، نه، هیچ کدوم. مثلا معرفت از هیچ جا حاصل نمیشه. هر چقدر این مفاهیم رو هم گسترش بدیم، مثلا چجوری گسترش میدیم؟ میگیم ما از حجاب هاست که خدا را میشناسیم. مثلا یک کلمه خیلی ویژه به کار میبریم، فکر میکنیم این خداشناسی است. روایت 14 از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت سوال پرسیدن که آقا چرا دعاهای ما مستجاب نمیشود؟ حضرت فرمودن لأنکم تدعون من لا تعرفونه. لأنکم تدعون با این تید نقطه، تدعون من لا تعرفونه. این روایت هم در کتاب توحید محمود شیخ صدوق هست. ترجمه چیه؟ شما کسی رو دعا میکنید، کسی را میخوانید، شما کسی را میخوانید که نمیشناسید. لأنکم تدعون من لا تعرفونه. من خدایی را میخوانم که در تصورات ذهنی من است. ما جلسه پیش اشاره کردیم، گفتیم ما در بحث معرفت چه نقشی داریم؟ گفتیم ما منفعل نیستیم. خدای متعال خود را می شناساند. فطرت الله التي فطر الناس عليها. ما چه می کنیم در برابر معرفت خدای متعال؟ یادداشت بفرمایید، حق ما از معرفت تسلیم، اقرار، اذعان و تصدیق است. اگر ما بخوام مطابق این تعریفی که حضرت فرمودن بگیم، پس کسی که خدا را نمیشناسد احتمالاً چیکار کرده وقتی به همه داده شده این معرفت، پس چیکار کرده که حضرت میگن تو کسی را میخوانی که نمیشناسیش؟ این عدم تسلیم و ایمان دو تا وجه داره. وجه یک این است که انسان در مقابل تعریف خدا، اینکه خدا خودش را معرفی کرده، من به تصور و توهم و تعقل رو بیارم، خدایی را در طی سالها بسازم، بعد با او سخن بگم. خدا معرفت را داده است، من اون معرفت را رها میکنم، میام خودم خداسازی میکنم. خب این وجه رو ما ممکنه بعد از اینکه یه خورده چند جلسه ای گذشت بگیم خب الحمدلله ما تصورات ذهنی نمی‌سازیم. وجه دومش چیه؟ انسان اعمال خودش و مسیر بندگی خودش رو با تکالیفی که خدا وضع کرده تطبیق نمی‌ده. میگه آقا تو من رو قبول داری؟ کو نشانش؟ یعنی اینجا یک بابی گشوده میشود در بحث اعمال و ارزش توجهات در مقام اشرف نفس و در مقام اخص نفس. توجهاتی که من دارم توجهات مورد رضا و در مسیر اطاعت اون نیست، گویی من خدای دیگری را عبادت میکنم، خدایی را عبادت میکنم که این کارایی که من میکنم را تصدیق کند. یکی از بحث های روز در جنبه های روشن فکری جامعه ما و چه بسا جامعه جهانی در نقد دینداری های ما این است که شما دینداری هاتون همراه با یک سری خطوط، با یک سری ضوابطه که طبع من نمی طلبه. یه استدلال خیلی عوامانهی که می شود این است. حالا عوامانه که می گیم نه، مدرکش رو توجه نداریم، ما با مدرک بالا ولی می شود خیلی سطحی سخن بگردم. یه استدلالی که می شود این است که به شما می گویند اگر این منافی با طبع منه چرا خدا قرار داده؟ اگر شما فقیهان سخن بگویی میگوید فقیهان گزاره ای از دینداری هستند، نه همه ی دین. بعد ما چون مطالعه شاید نداشته باشیم تو این زمینه یه خورده تأمل میکنیم، خوب خوممون اینه که مواظبیم خودمون برامون شبهه نشه. اما واقعیت چیست؟ حقیقت در چیست؟ حقیقت در این است که فقیه کاری نمی کند. اگر فقیه نامش فقیه باشه، ببین فقیه را به این نمیگیم که کسی مثلا بالا سرش بنویسه من فقیهم. فقیه معنایش روشن است. یعنی چی؟ یعنی دقیق شدن و عمیق شدن در چیزی. تفقه در دین یعنی فقیه شدن در دین، یعنی عمیق شدن در دین. کار فقیه بازنویسی استنباطها از کلام محدثین و دین است. قرار نیست فقیه از پیش خودش چیزی تولید بکنه. پس اگر من میگویم فقیهان دینداری کردن، به این معنا نیست که شما سر تسلیم به کسی بسپار، تو برو دینداری فقیهانه کن. ولی اگر خودت حالشو نداری، بیشتر کیف میکنی پیتزا فروشی داشته باشی، خب پس اگر دین میخواهی بدانی که چه میگوید، برو ببین اون کسی که عمیق شده چی میگه. میگی من سراغ این نمیخوام برم، میگی تو پلو بهترینش برو، پلو متخصصترینش برو، پلو عمیقترین و آگاهترینش برو. این تیکه دوم عرض من. تیکه اولش پاسخش چیه؟ میگوید ببین با طبع من این سازگاره، که من یه کارایی بکنم. چرا منو محدود میکنی؟ چرا از من بندگی میخواهی که من به سختی بیفتم؟ لطفا پاسخ بده. سوال روشنه؟ چون الان از کجا به این شبهه و سوال میخوام بپردازی؟ از اینجا که گفتیم عدم حرکت در مسیر اطاعت خدای متعال نوعی انکار، عدم پذیرش، گفتیم اقرار و تسلیم داره. من تسلیم تو نیستم. به تعبیر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، وقتی تو مالکیت و املکیت خدای متعال را پذیرفتی و درک کردی و متوجه شدی که بنده ای، دیگه اصلا تو چجوری از پیش خودت تصمیم میگیری؟ بنده یعنی شبش زمانی شب است که مولایش دستور بده، روزش زمانی روزه که مولایش دستور بده. شما در متمدنترین جاها وقتی یه نفر میگه من به تو این مبلغ میدهم به این شرط که 24 ساعت در اختیار من باشی برای اینکه این ساختمان را تمام بکنی، بعد تو میای میگی من الان ساعت استراحتمه، میگی تو این ساعت در اختیار منه، تو الان به یه تعبیری در ملک من میخوای تصرف کنی، تو چه حقی داری؟ من تمام ساعت تو رو خریدم. حالا اگر کسی آمد و هم ساعت تو رو خرید، زمان تو رو خرید، هم آمد جا و مکان تو رو خرید، هم آمد حیات تو رو خرید، یعنی میخواستن اعدامت کنن، گفت نه من این پول رو میدم، این در اختیار من باشه. گام به گام شما با این مثال برید جلو. بعد اینجا اگر یک بنده ای برگرده بگه پس من خودم چی؟ چه اتفاقی میفته؟ پس تو در مسیر اذعان و تسلیم و قبول بندگی نیستی. من اگر فهمیدم که این فهم اینجوری نیست که بگم الان نمیخوام بفهمم، نه میفهمی عزیزم، خودت میفهمی، وجدان میکنی که تو صاحب خودت نیستی. اگر خیلی خواستی انکار بکنی، بذار اون شبی که دوست نداری تب بکنی تب کنی. حالا الحمدلله اکثر دوستان مرحله شب عروسی رو گذروندن، شب عروسی که لود بگیره، عروس خانم هم شب عروسی چند تا تاول حسابی بزنن، بعد بگو من خودم صاحب خودمم، مالک خودمم، همه کاره خودمم، بعد با هزار تا خفت هم نمیتونی درستش کنی. چرا؟ چون میری دم درگاه یک بنده دیگری مثل خودت. پس ما از این منظر است که این سوال رو طرح میکنیم، میگیم، میگوین ما با طبعمون یه سری اتفاقات سازگاره، چرا من انجام ندم؟ پاسخ بدیم. داریم فکر میکنیم؟ بله پاسخ بدیم. یعنی چی طبع ما نیست؟ خدا مگه من اینجوری خلق نکرده؟ از کجا این قطعا رو میگیم؟
چیزی که اینجا به نظر میاد طبع آدم ها تغییر میکنه در طول زندگیشون.
حالا من مطابق طبع هم میتونم عمل کنم یا نه؟
اون طبعی که ممکنه به شما الان توی طبعی مشترکت هم شما رو این طبع مادرزادی شخص با طبع دوران بعدیش تغییر میکنه. خب یعنی شما توی حتی طبع سنتی هم یه همچین حالتی هست.
خب
توی بحث اعتقادی به نظرم
اون طبعا
بستگی به این داری که
حالا چه برخورد. خب من میگم من هر موقع طبعم تغییر کرد بر اساس طبعم تغییر میکنم.
اون طبعی که خدا داده اون طبع اصلی است. این ممکنه حالا
طبع اصلی من همون است که برخلاف اون چیزی که شما میگی دستور دینه. طبع اصلی من اون. بر چی میگی طبع اصلی دینه؟
بندگی رو طرف مثلا عبادت می‌کنه، فقط به نماز و روزه می‌دینه، فقط مشخص میشه که بندگی فقط به نماز
نه من الان برداشتم اینه که همون نماز و روزه رو میتونم درش همین سخنو بگم. من طبعم، طبعی که خدا منو برام سرشته است، اینه که صبح بگیرم بخوابم، شام که بلند شو نماز رو بخونم. یعنی شما میخواهی بگی خدا چیزی را در وجود من قرار داده که درست نیست؟ همون اشکال خیلی سنگین شد بگیم استاد کمک کنه.
نه درستش هم قرار داده، یعنی اون طبع شما هر نیازی که در بشر قرار داده راه درست داره، راه غلط، یعنی راه برآورده شدن درست داره، راه برآورده شدن غلط داره. مثلا شما نیاز به محبتت رو میتونی مثبت، مثلا هدیه رو مثبت برآورده کنی یا هدیه رو منفی.
خوبه الان این اشاره‌ای که کردیم یه کمکی کرد. نه هنو به اون نرسیدم، من یه آدم عادی هم. بذاریم یه جلوه‌ای در آقایون ببینید بعد دوباره نیم بسار کنم.
همون مورد مریضی که فرمودید، من به طور مثال طبعم اینطوریه که دوست دارم خربوزه زیاد بخورم. خب میخورم، بعد میبینم نه، مثل اینکه ظاهرا این اعتقاد بدی رو برام افتاد، بعد مجبور میشم که برخلاف طبعم عمل کنم و این فیدبکش رو تو سیستم خودم میبینم، تو زندگی خودم میبینم، بازدهیش رو میبینم که واقعا بر طبق طبع خودم عمل کردن همیشه هم جواب نمیده. لزوما چون من دوست دارم همیشه کاری بکنم، این میتونه نتیجه عکس داشته باشه. این تو زندگی هممون میتونه ظهور و بروز بکنه، تو دین هم میتونه همیشه باشه.
خب از این چه نتیجه میگیری؟
طبع لزوما درست نمیگم میشه.
خب طبع من، اگر من بگم این طبع را خدا در من قرار داده،
نه خدا در شما قرار نداده، این شخص خود شما بود که حس میکنی این طبع شما اگه در شماست بعد در بقیه هم باشه.
یعنی من احساس هایی که در درونم هست خدا به من نداده؟
خدا نداده برای اینکه ملاک.
بریم قسمت خانم ها.
من اون طبع رو دارم انتخاب میکنم، اون راه رو دارم انتخاب میکنم.
خب من میگم چون خدا این را در وجود من قرار داده، شما اومدید بخواید محدودش کنید. ایشون که میگه خدا قرار نداده، شما میگه خدا قرار داده.
نه من میگم
خش، پرخاشگری، تندی، خدا قرار داده.
اگه نداده بود که ما نمیتونستیم خشم گیریم چی بوده، یعنی این امکان رو من داده.
خب
چون اینو میبینیم، یعنی چی داره منفی خیلی زیادی رو میبینیم درونمون، مثلا حسد از درونمون میاد بیرون دیگه، غرور، تکبر، همه چیز.
از درون ما میاد بیرون، یعنی خدا به من حسد داده.
بالاخره قدرتشو داده که من حسد ببرم.
من دارم همون حسد،
یعنی تواناییشو داده،
همونو یا بدی و یا خوبی رو من دارم اونو
انتخاب میکنم،
بهترینو دارم، یا بدتری دنبال بدتری میرم یا دنبال بهتری میرم.
اینا رو مگه خدا درون من قرار نداده؟ هر کدوم خودم بخواد میخوام انتخاب کنم. میگه
اختیاری اون تو ذات ما هست،
چیا تو ذات ماست؟ تو فطرت ماست.
بدیه نیستش. فکر من دیگه دارم،
بدیه رو دارم
خودم
انتخاب کردم.
اگر بخوام
جنبال چیز
بدی
برم،
دوست داشته باشم
چیز جنبالش میدم. حالا ما چند تا جمله های شما می‌خواید چیزی اضافه کنیم؟ با هم چی رو حل کردیم؟ تقریبا خدا روشن کرد.
یه موردی من میگم. ببین شما توی بحث اول طب سنتی خیلی جالبه، توی این مقولان اگه چیز باشه بگم. شما موقعی که فرض بفرمایید اوائل مثلا تولد طبع طرف متعادله، یواش یواش چیکار میکنه؟ بر اثر بد غذا خوردن و اتفاقاتی که حالا تو زندگیش میفته، بد زندگی کردن، طبعی انسان به یه سمتی کشیده میشه. مثلا اون کسی که میبینید شما طبعش بالفرض میشه بلغمی میشه، این آدم خیلی هم علاقه با اینکه طبعش تره میاد خیلی چیکار میکنه، علاقه هم پیدا میکنه باز به آب خوردن. هی آب میخوره در حالی که این آب رو نباید بخوره. براش
شما میگی تب را به اراده خودش تغییر میده،
به اراده خودش با همون ببینید توی این
با شکل زندگیش
تو بحث گناهانه که حالا میتونه این تغییرات رو در زندگی ما توی بحث حالا روحی انجام بده، ولی تو بحث بدنی که ما داریم هم همینه. یعنی ما با بد غذا خوردنمون، با بد زندگی کردنمون، با یه سری از کارهایی که خودمون داریم توی این مسیر انجام میدیم، این طبع واقعیمون که از تعادل بودن خارج میکنیم، میبریمش به یه سمتی و این آره این مشکلاتی رو خودمون احساس میکنیم که حالا الان مثلا باید ما آب بخوریم بیشتر،
خب
در حالی که این آب برای ما ضرر داره.
کمک کرد دیگه، یعنی اون فرمایشی هم که اون طرف بود رو تکمیل کرد. الان یه نفر میخوان که سوال رو از کسانی که الان در جواب مشارکت نکردن سوال رو به خوبی تر کنن تا ما شماره بدیم دونه دونه وجوه مختلف رو در جواب تعقیب کنیم. اضافه کنین. بله بفرمایید.
این طبعی که شما میگین اینو اول وقتی قبل از اینکه موقع وجود بیاد اینا رو همش شما تو عالم زر اینا رو همش دیدین، همش رو انتخاب کردین تو اون دنیا،
ما برداشتیم با خودمون آوردیم
اونجا، خدا ما رو آزاد آفریده، روحی که داشتیم آزاد آفریده شده.
خب
ما خودمون انتخاب کردیم بدی یا خوبی رو.
کجا انتخاب کردیم؟
تو زر اولا.
خب حالا بگیم بقیه‌اش. خب من حالا از فرمایش شما در پاسخ‌ها استفاده می‌کنم، در قسمت پاسخ. الان یکی سوال رو خوب تبیین کنه. بفهم.
این اگر ما هدفمون رو مشخص کنیم، یعنی بدونیم هدفمون چیه، خب طبعمون هم متناسب با هدفمون تنظیم می‌کنیم دیگه. یعنی اینکه مثلا من فردا امتحان ریاضی دارم، حالا طبعم میگه که مثلا پاسخ بشم دیوان حافظ بخونم.
خب
باشه بشین بخون، ولی خب توی اون امتحان ریاضی کمکی بهت نمی‌کنه. مثلا هدف اینه که من فرمان خدا رو تبعیت کنم و طبعاً میگه فلان کار رو بکنم.
حتی دقت کنید تو سوال، من وقتی تابع طبعاً میشم احساس میکنم من دارم کار خوبی میکنم دیگه، میگم خدا در من قرار داده دیگه.
من خودم که باید بجونم اونی که من میخوام بهش برسم گفته چجوری به من میرسم،
اونی که من خواستم توش بهش برسم. آخه اینجوری هی من وقت شوقی تقویت میشه میترسم بعد پاسخش سخت بشه، ولی اونی که میخواسته من بهش برسم در طبعم قرار داده من دارم میرم.
خب بعضی از خصلت‌های انسانی برای اینه که آدم تکامل پیدا کنه، برای این نیستش که همیشه ازش استفاده کنه. مثلا خشمگین شدم برای اینه که من خشمگین نشم.
الان این رفت تو فضای جواب، الان یه خورده جواب. الان یه نفر ما برای سلامتی خودش و برای شادی رو امواتش صلوات میفرستیم، یه نفر سوال خوب بگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کار خدا گفته یه ذره سخته؟ بعضی هاش دیگه، حالا همش هم اینقدر سخت نیم. خب فرستادیم اون سلطه جلو جلو فرستاده بودیم، ولی همون اون سوالی که میخواستیم جوری که میخواستیم طرح نشد.
با توجه به اینکه حق ما بحث وقتی که از اون با طبع ما سازگار نیست، چرا دین میاد ما رو محدود میکنه و ظاهرن مخالف طبعمون باید عمل بکنه؟
و یا به تعبیری که فرمودن چرا تقیدات فقیهانه بر طبع ما که فکر میکنیم و احساس میکنیم ذاتی ماست قید میزنه و محدودش میکنه؟ بنابراین با دین فقیهانه دچار مشکل میشیم. خب سوال روشنه دقیقا؟ خب این تو جواب داریم الان میگیم، بعد هر چی خواستیم باز اضافه کنیم. پس اگر از هر کدام ما بپرسن، ببینید اینا شبهات روزه، شبهات مطرحه و در حد عرض کردم یه سوال خیلی عمیق عجیبی هم نیست، سوال ساده میپرسه. علتی هم که میپرسه این نیست که واقعا حالا حتما بفهمه و اینا رو تطبیق بده، میگه بابا جلد از پا منو نگیر، بذار من زندگی رو بکنم. این علتی هم که میگه اینه. ما از وجوه مختلف سعی میکنیم با توجه به فرمایشات شما پاسخهایی رو بگیم، بشوریم بریم جلو. شما هم هرچی پاسخ بر این مجموعه اضافه کردید ممنون میشیم. این یه فهرست خوبی میشود برای ما. خوبه؟ پاسخ یک، شما چقدر بر حقیقت تبایع خودت اشراف داری؟ داریم با اون مستشکل صحبت میکنیم. یعنی واقعا الان این که میگویی بیدار شدن در این ساعت صبح منافیه با طبع منه، واقعیت اینه؟ در بعضی موارد شما میبینید نه، واقعیت این نیست. اصلا طبع تو این است که در این ساعت بیدار باشی. میری تو روانشناسی فیزیولوژیک یه توضیح میده، به قول آقا میری تو طب سنتی یه توضیح میده. یعنی هم آرامش روان تو در این دستور تعقیب میشود، هم آرامش جسم تو. ولی ما الان سوال پرسیدیم، ما میگیم از کجا به این حقیقت پی بردی؟ تو میگی من اینو حس میکنم، حس شیشم همه. نه، یه جواب درست حسابی به من بده که جواب نشود که من حسم، یه حسی به من میگه که این منافی با طبع توست یا اون موافق با طبع توست. پاسخ یک. گام دوم، دین را معنی کن و دینداری را توضیح بده. ما اصلا نمیگیم تو مسلمانی یا غیر مسلمان. البته روشنه که ما معمولا الان داریم با بچه‌شیه صحبت میکنیم، ولی شما ای بچه‌شیه برای من دینداری را توضیح بده یعنی چی؟ اگر این توضیح رو بدی شما با چی مواجه میشید؟ و یا تعریفی از دین میدهد که مقبوله دینداران و یا صاحب شریعت نیست. یه تعریفی به شما میگه، شما میگی تعریف از کجا آوردی؟ آقا با چه استنادی؟ تو اینو به یه آیه وصل کن، من لااقل بگم یه آیه تو پیدا کردی، تازه بعد وقت میتونم در توضیح اون آیه سخن بگم. پس اگر تو دینداری را تعریف کنی گاهی گیر میکنی توش. توی خاطرتون هست یه زمانی که یه مقدار بیشتر به بحثای پاسخ به شبهات دینی میپرداختیم، میگفتیم گاهی اوقات شما یه بحثی رو طرح میکنی بعد میبینی اصلا جواب نداد، روش رو تغییر میدیم اینو جواب داد. مثلا یکی از روش ها این است که شما تناقضات در گفتار رو پیدا کنی، چون بحث خودتو که بگی او درک نمیکنه، اصلا مقدمات رو تعیین نکرده. گاهی اوقات شما باید سوال خوب بپرسی. سوال خوب باعث میشه که طرف مقابل یه خورده مکس کنه، گیر کنه. ببین من نمیخوام تو رو ساکت کنم، میخوام کمک کنم که این شبهه ذهنیت حل بشه. حتی اگه وقتی اپل هم خداحافظی کردیم گفتی خب بله حالا بقیه اش بعدم، ولی تو میفهمی که چرت و پرت گفتی دیگه، من سوال پرسیدم گیر کردی. این پیام دوم بود. حرکت سومی که میشود در مقابله با این شبهه عمل کرد، پاسخی است که خود شما هم فرمودید. از کجا معلوم که تبعیت از چیز دوست داشتنی درونی تو را به نتایج خوب میرساند؟ ما متعدد در زندگی خود فرد میتونیم شواهدی رو پیدا بکنیم که او با پیروی از آن چه دلش خواسته به نتایج خوب نرسیده. اگر خودش هم چیزی نگفت ازش دو تا سوال بپرسید که معمولا همه تجربه دارن. آیا تجربه‌ای نداری که یه جایی پرخاشگری کردی، تندی کردی، داد زدی، بعدش پشیمون شدی؟ تقریبا همه اینو دار. نخواستین کلمه پرخاشگری بگین، بگین آیا شده جایی کاری انجام داده باشی پشیمون شده باشی، خودت انجام دادی یا نه مجبور بودی؟ یاره چرا انجام دادی؟ تو که منافیه با طب عمل نمی کردی، موافقه با طبت بوده دیگه، دوست داشتی بری اونجا، رفتی اونجا سرما خوردی هوا سرد بود، پشیمون شدی یا نه؟ پس از کجا معلوم پیروی از طبع درونیت تو را به نتیجه می رسانه و به جای مطلوب می رسون؟ نمی دونید. چهار، آیا کمال تو به عنوان یک انسان یا کمال اطرافیان تو به عنوان یک بشر در پیروی از تبایع است. یعنی ببینید تو مصادیق ممکن این واژه شما رو متوجه نشه، تو مصادیق آیا اگر پدر شما مطابق طبعش عمل کنه در چشم شمای فرزندش بالاتره؟ پدر شما دوست داره وقتی میاد خونه تخمه بخوره، ببخشید توف کنه، دوست داره شما اگه غذا خواستی یه خورده اضافه تر خواستی بزنه تو سره، منافیه با طبعش نیست. چی منافیه با طبع پدره؟ منافیه با طبع پدر این است که نصف شب بلند شه بره دنبال پمپرز بگرده برای تو، این منافیه طبعشه ولی میکنه. آیا کمال تو کمال دیگران در پیروی از طبعشونه؟ با چهار تا مثالی که به خودش برگرده، شوهر داشت، زن داشت، میگیم آیا پیروی همسر تو از طبعش کمال زندگی شماست؟ هر جو خودش خواست، هر جا دلش خواست، هر ساعتی خودش خواست، معلومی که نه. پس اینجا اگر اینو گیر افتاد چی رو پذیرفته؟ مثل همون جایی که میخواد دین رو تعریف کنه، پذیرفته که این یلگی عامل رشد تو نیست، چون این داشت این یلگی رو به خدا نسبت میداد. دقت کنید، پس خدا را پذیرفته. گام پنجم، آیا با حذف دستورات و تقیدات فقیهانه و دیندارانه تو احساس بندگی، تعبد، تقرب به خدا میکنی یا نه؟ تو مشکلت با دستورات فقیهانه هست، حذفش کنی، تو احساس بندگی داری میکنی یا احساس یلگی؟ من دارم توجه به وجدان خودش میدم. میگه خدا این رو در من قرار داده، پس مسیر بندگی اطاعت از اینه. میگم تو را رها میکنی، هیچ تقیدی نداشته باش، تو احساس بندگی میکنی؟ تو مجلس مختلف احساس بندگی میکنی؟ در نوشیدن هر چیزی هر چقدر احساس بندگی میکنی؟ حس درونی خودت چیه؟ گام ششم، ما فطرت را با تبایع تفکیک میکنیم. یعنی آنچه که در درون تو قرار داده شده فقط این تبها، حالا بعدن میگیم که این تبها چجوری معنی میکنه، فقط این تبها نیست، یه فطرتی هم در تو وجود داره. میخوای متوجهشی فطرت چیه؟ فطرت تو همون بخشیه که تو دلت میسوزه به خاطر یک ظلم به یک مظلوم، این فطرت توست. این اون حقیقتیست که در وجود تو قرار داده که تو عدم تشکر و سپاسگزاری از کسی که به تو نعمت داده است را قبیح میدانی. این درون توه، تو خودت اینو میابی نمیابی؟ تا حالا دلت برای کسی نسوخته؟ ببینید یه موقع میخواد منو دست بندازه شوخی کنه، اونجاها من وارد اون بازی نمیشم، ولی وقتی داره منطقی پیش میاد، تو تا حالا دلت نسوخته برای کسی مظلوم واقع شده؟ میگه چرا؟ ببینید این فطرت توه. گام هفتم، آیا می توانیم آنچه رو تو به عنوان طبع و پیروی از ساخته خدا در درون می نامی، نامش را هوا، هوس و پیروی از نفس بنامیم یا نه؟ ببین تو وقتی میگی طبعه، اینو میذاری پا حساب فطرت، میذاری پای اعطای خدا، بعد میگی خب من اینو اطاعت میکنم. سؤاله، آیا اینی که تو میگی طب همونی نیست که ما میگیم هواشه، هوای نفسشه؟ همونی نیست که تو میگی هرچی دلم خواست؟ تا اینجا نگاه کنید، یه سری من تقیدات را پذیرفتم، ضمناً فهمیدم اونی که من میگفتم طب فطرت عنایت شده یه خدا نیست، بلکه هوا و هوس خودم. گام چندم؟ هشتم. من بگم یه دونه شما میگین بذارین جاش. نه بفهمه.
اجابه نه.
در گام هشتم وقتی من هوای نفس رو پررنگ کردم باید یک چیزی بگید، الان من توضیحش بدم بعد شما جملهش رو بسازید، باید یک چیزی بگید که معلوم بشه هوای نفس کار خدا نیست. گرفتی چی باید بگیم؟ من فهموندم بهش که این هوای نفسه، این کار خدا نیست. اونی که کار خدا بود فطرت بود، همونی بود که تو میابی در وجدان خودت. چه جمله‌ای بگم که اینجا معلوم بشه این مال خدا نیست، به خودی خدا نسبتش نه؟ اون معلوم مونده نه یه سوال، خودت گرسنه میشه یا خدا تو رو گرسنه میکنه؟ خودت گرسنه میشه؟
طبیعت انسانی.
طبیعت انسانی یعنی چی؟ کار خدا هست یا نه؟ اینجا سخت میشه تا
یه اسباب علمی که در دنیا هست باعث میشه شما گرسنه میشه،
چون همه چیز اسباب علم خدا گذاشته.
فعل
خداست. فعل خداست.
این قانونیه که خدا گذاشته.
خب خیلی فرق داره. این قانونیه که خدا میشه بگی فعل خداست.
نه قانونیه که خدا گذاشته، پس در واقع به
اذن الله
همه چی
داره
اتفاق
میفته. مثلا
اختیار است. اذن خدا رو باید وقت معنی کنی نه.
مثل دقیقاً مثل اون اختیار است. اختیار داده که یه چیزی رو برگزینی، الانم اگه غذا نخوری خوش نمیمونی.
اینجا هم فرمودن. ببینید من باید خودم اول تکلیف خودم به خودم معلوم شه. مقلب القلوب اوست، اما آیا اون به سمت بدیها میچرخانند؟ نه. بعد من میبینم که به سمت بدیها میچرخم، پس خدا چیکار کرده؟ یعنی تو میتوانی ما می توانیم بر اساس اختیاری که خدای متعال داده است بین خواسته های درونی که ناشی از وسوسه های درونی و بیرونی است و آنچرا مورد رضای خدای متعال است آزادانه و با اختیار انتخاب کنیم. وسوسه درونی من وسوسه خدا نیست، ولی خدا مرا حر قرار داده. تو آزادی بین انتخاب، انتخاب چی و چی؟ بین آنچرا که خدا مکروه می‌داند، دوست نمی‌دارد و آنچرا دوست می‌دارد انتخاب کنی. در واقع اون چیزی که تو ازش نام می‌بری که در درون من است خواسته‌ها، هوس‌ها و تمایلاتی است که اگر در مسیر بندگی باشه بهش میگیم توفیق خدا، چون اگر از بیرون یا از درون تو را یاری دهد اینا میشه مفهوم توفیق خدا که در بحث اختیار یه اشاراتی کردیم. اگر احساس بکنیم بر اساس دینداری عالمانه اینها در مسیر عدم رضای خداست، وسوسه های درونی یا بیرونیه که حالا درونیش میشه شیطان خلاصه جاری حتی در عروق ما، بیرونیش میشه شیاطین انسی. تو میتوانی هوای نفست را پیروی کنی، میتوانی بر اساس فطرتی که داری جویای نیکویی ها باشی. نو از حجاب های نوری که در وجودت قرار داده شده غفلت نکن. تو یه نوری در وجودت داری که به آن نور مییابی. نه تنها اون نور فطرت توست که اون نور بگید قد تبین رشد من الغی عقل است که برای تو آشکار میکند. تو نوری داری در درون خودت، تو حجابهایی رو بر این انوار افکنده ای، بعد میگویی درون من این است، درون تو این نیست. این حتی فطرت تو، وجدان تو و یافته های تو نبود. اینها ناشی از چشم بستن نسبت به چیست؟ نسبت به نوریست که به تو داده شده. اگر کسی بگوید من نمیفهمم، ما با تذکر میتونیم آگاهش کنیم که تو میفهمی. ده، مختاری و آزادی که هر گونه میخواهی عمل کن، ولی بدان که لزوماً هر عملی در مسیر اطاعت مولا و بندگی نیست. در پایان کار یه جمله گفتیم که گاهی به شوخی میگیم، یا تو میخوای دینداری کنی یا نمیخوای دینداری کنی، تک ما معلو کن، تو آزادی در دین ورزی. یه نکته ای رو حاج خانم فرمودن که من از زمان پیش از این دنیا بر مبنایی پیش آمدم. اینو تو بحث قبل یه اشاره کردیم که اگر یه جوری سخن بگیم که اینا به حالت جبر و ناچاری بیانجامد ایراد پیدا میکنه. یعنی اگه ما بگیم من یه سرشتی دارم، من میگم الان شما که از اون سرشت آگاهی ندارید، نمیدانی که چقدر از اصلا ما میدانیم که در اون عالم چه انتخابی کردیم، نمیدانیم. ولی اگر من اینو پیش بکشم، طرف میگه آقا پس ما از اولش راهو عوضی رفتیم، اصلا تقصیر مادرمون، اصلا تقصیر پدرمون، تقصیر اجدادمون. نه، من در نکته دهم میخواستم این جمله رو بگم که آقا اگه تو بخوای دینداری بکنی یا بخوای دینداری نکنی آزادی، ولی لزومی نداره دین خدا رو عوض کنی، لزومی نداره آنچه که خودت مکروه میدانی. این جمله رو یادتونه تو بحث دوره های قبل، چیزی را که خودت دوست نمیداری به خدا نسبت بدی. الله تتهمه، چرا خدا رو متهم میکنی؟ به اینکه خدا منو در این مسیر قرار داد. تو اختیار داری و تو میابی که آزادانه داری این مسیر رو انتخاب میکنی، پس اختیار از تو سلب نمیشه. ما ده تا دونه نکته گفتیم در پاسخ به این سوال. الان بعد از مقداری استراحت اگر چیزی به ذهنتون رسید اضافه بکنید، استقبال میکنید، مطالبی بفرمایید. برای اینکه ما باید بعضی از این حرفا رو از وجوه مختلف ارزیابی کنیم، بهش فکر کنیم، چون گاهی اوقات شما دو تاش به کارتون میاد در پاسخ به یه نفر، گاهی اوقات به پاسخ یکی دیگه یه جواب دیگه ای باید بدم، بعد از وجوه مختلف بتونم حلاجی به تحلیل بکنم. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.